من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بیان ما در شرح خطبه قدیر و فرازهای اون رسید تا به عبارت کتابهایی که ما در خدمت کلام رسول خدا خطبه شریف پیامبر هستیم. لأنه قد اعلمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته وقد زمن لي تبارك وتعالى على اسمت من الناس وهو الله كاف الكريم فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. از اینجای خطبه قدیر بیان اون مسئله مهم است که در جلسه قبل یک موضوعی رو مطرح کردیم، پیرامونش سخن گفتیم، فقط در حد یک دقیقه عرض میکنم و اون این بود که یک موضوع مهم رو باید در همین ابتدا مد نظر بگیریم و اون اینه که نبی مکرم اسلام در همین خطبه قدیر در فرازی فرمودن معاشر الناس انه امام من الله، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام و اوصیاء ایشان منتخب خدا هستند و این جعل است از طرف پروردگار عالمیان. این مطلب گذشت، در این جلسه ورود پیدا میکنیم به آیه ابلاغ و همون منظور اصلی این اجتماع 120,000 نفری در وادی قدیر خم و همچنین پیام قدیر برای همه انسانها و بشریت تا قیامت. سخن چیست؟ سخن اینه که وجود نازنین پیامبر عظیم الشمس صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون پس از بیان مقدمات در باب توحید و بحث عبودیت خودشون و بیان کلمه توحید لا اله الا هو دلیل و علت این اجتماع رو بیان میکنن راجع به نزول آیه تبلیغ، آیه ابلاغ، سوره مائده آیه 67. عبارات رو بیان می کنند و خود آیه شریفه رو به تمام و کمال بیان می کنند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تا آخر آیه. برای ورود به بحث آیه ابلاغ چند تا نکته ضروری است من عرض کنم که باهاش کار داریم، به عنوان مقدمه در شروع بحث و بعد ورود پیدا کنیم به چند موضوع پیرامون این آیه شریفه. اول مطلب که میخوام عرض کنم خدمتون اینه که بحث شأن نزول آیه ابلاغ باید مطرح بشه و در کتب مخالفین حتی باید این دقت بشه و افرادی که این آیه رو در شأن امیرالمؤمنین و در بحث ولایت مطرح کردن. آیت الله میلانی حفظه الله تعالی در کتاب نفحات الازهار جلد 8 از صفحه 195 تا 257 22 نفر رو بیان کردن در و کتاب ها رو هم بیان کردن. من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه ارجاعتون میدم به همین آدرس، 7 نفر رو من مطرح میکنم بیان میکنم، ما بقی با شما باشیم. 1. ابن ابی حاتم عبدالرحمن ابن محمد ابن ادریس رازی در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 298. نفر دوم احمد ابن عبدالرحمن شیرازی که از کتاب بهار نقل شده جلد 37 صفحه 155. باز شخص مخالف دیگه ابوالحسن علی ابن احمد واحدی در کتاب اسباب النزول صفحه 115. نفر بعد مسعود ابن ناصر سجستانی کتاب حدیث الولایه. نفر پنجم عبدالله ابن عبیدالله حسکانیش که در شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 187. باز فخر رازی در تفسیرش جلد 12 صفحه 49. و هفتمین نفر ابن عساکر دمشقی است که در ترجمه امیرالمؤمنین علیه السلام در کتابش من تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 86. همین مقدار کافیه که بدانید این تعداد از کسایی که جزء مخالفین هستند مطرح کردند که بله شأن نزول آیه تبلیغ در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام است و در بحث حدیث قدیر. خب این افرادی که نقل کردند و برای ما مهم از بزرگان اهل سنت، اینها در نقلشون در شأن نزول آیه تبلیغ به یک سری افرادی میرسند. این افرادم من نقل کنم از عوالم العلوم جلد 15 صفحه 404. یکی ابن عباس ابو هریره است، برای ابن عازب جابر ابن عبدالله است، حذیفه ابن اسید زید ابن ارقم، ریاه ابن حارث، عامر ابن لیلی، عبدالرحمن ابن اوفی، عبدالله ابن مسعود و عطیه و مجاهد. این 12 نفر به غیر از معصوم افرادی هستند که وقتی نقل میکنند بحث شأن نزول آیه تبلیغ راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام به این 12 نفر برمیگردد، به غیر از بعضی از این شأن نزول ها که به امام حسین علیه السلام یا به امیرالمؤمنین و دیگر اهل بیت برمیگرده. خب این یک مطلب بود که باید ابتدا به عمد در بحث آیه تبلیغ تذکر میدادیم که نه تنها در کتب شیعه که بسیار است بحث شأن نزول، اصلا عقیده تشیع بر اینه که شأن نزول این آیه در مورد امیرالمؤمنین و بحث قدیره، خواستیم از افرادی که مخالف هستند و بعضی از کتبشون و اینکه اصل به چه کسانی این بیان این نقل و شأن نزول برمیگرده، این مقدمه اول که عرض شد خدمت شما. در بحث مقدمه دوم عرض کنیم اینه که این آیه شریفه تبلیغ در سه مرحله نازل شده است. دلیلش هم در قسمت خطبه قدیر صفحه 63 رو باز کنید، من عبارات رو میخونم. میفرمایند ان جبرائیل حبت الی مرارا ثلاثا یعمرنی عن السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی تا آخر. مد نظر ما این مطلبه. دقت بفرمایید، حضرت می‌فرمایند که همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد در بحث این آیه. یعمرونی ان السلام، منو امر کرد از طرف خداوند که نامش سلامه، که چی؟ ان اقوم فی هذا المشهد، که باید قیام کنی انجام بدی و این ابلاغ رو برسانی. پس دقت کنید، سه مرتبه جبرئیل نازل میشه در مورد آیه ابلاغ، به منزله اینه که در سه مرحله. حالا ما مراحلش رو عرض میکنیم. یکی از مراحلی که آیه تبلیغ نازل میشه اینه که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از پایان حج حضرت حرکت میکنن و این آیه نازل میشه، اما تمام آیه با هم نازل نمیشه. آیه تبلیغ که در قرآن 67 سوره مائده ملاحظه میفرمایید و بیان میشه در خطبه قدیر به لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون آیه کامله. اما در مرحله اول چه مقدار از این آیه نازل میشه؟ میفرمایند که جبرئیل نازل شد بر حضرتشون و این قسمت از آیه فقط نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، همین اندازه در مرحله اول. این که سه مرتبه نازل شد مرحله اول تا همین اندازه. وقتی نازل شد و به همین اندازه که پیغمبر میداند موضوع چیه، این موضوع مال امروز که نیست، که مال 18 ذوالحجه و 10 سال قبل و 100 سال قبل که نیست، از ازل مشخصه. اون جعلی که عرض کردیم بهش میرسیم و بیان میکنیم مطلب رو. پیغمبر میدونه بحث ولایت، بحث انتصاب، اوصیاش رو. اما الان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تا همین اندازه این مطلب که نازل میشه، پیغمبر به جبرئیل میفرماید ای جبرئیل، من متن رو بخونم که زود رد شیم. ای جبرئیل، دیر زمانی نیست که مردم مسلمان شدن، میترسم با اعلان ولایت علی ابن ابی طالب مضطرب شوند و اطاعت نکنند و اهل نفاق تفرقه ایجاد کنند و به جاهلیت برگردند. اینا هر کدومش نکته داره، در طول خطبه مفصلا پیغمبر روش سخن گفت. میترسم اطاعت نکنند و اهل نفاق هم تفرقه درست کنند و به جاهلیت برگردند، چرا که عداوت و دشمنیشون با علی ابن ابی طالب بسیار روشنه و واضحه. از خداوند بخواه که مرو معاف کنه. حالا بشنوید خطبه رو. همین مطلب رو باز ما در خطبه داریم. اینا باز هی من میرم داخل خطبه، روایات و مطالبش رو از تاریخ و کتب براتون نقل میکنم. بشنوید صفحه 65، مجدداً باز کنید خطبه ها رو و این عبارت رو بشنوید. و سألت جبرئیل ان یستعفی علی السلام. این بیان پیامبر در این قسمت خطبه مال همون مرحله اول نزول آیه ابلاغ است. یعنی چه؟ دارن به مردم میگن که من از جبرئیل خواستم که منو عفو کند، ان یستعفی علی السلام، ان تبلیغ ذالک. این عفو پیامبر همین مطلب توضیحش که ما عرض کردیم. چرا عفو؟ نزول آیه تبلیغ در مرحله اول تا همین اندازه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تمام. پیامبر با شنیدن این آیه از جبرئیل اعتراض خودش رو مطرح میکنه که چی؟ به این دلیل و به این دلیل منو عفو کن. در مرحله دوم پس از ابلاغ بیان پیامبر به خداوند توسط جبرئیل، این مرتبه آیه تبلیغ به صورت کاملتر نازل می شود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یه تهدید روش میاد تو مرحله دوم. اینجا که یه تهدید روش میاد، باز پیامبر به جبرئیل میفرمایند جبرئیل پیام من رو به خدا برسان، از اصحابم میترسم که با من مخالفت کنند و اهل نفاق بر من طعن وارد کنند. قریش در ضدیت با من مطالبی بیان کرده است و گفته است در این مورد، و من بر جان خود و علی ابن ابی طالب ترس دارم. از خدا بخواه که در اعلان ولایت مطلبی باشه و اون حفظ از شر دشمنان و شر مردم، این ضمانت رو برای ما بگیر. پس ببینید تو مرحله اول بحث تهدید هنو نیست، و این لم تفعل فما بلغت رسالت نیست. پیامبر درخواست میکنه که عفوم کن. بعد ببینید خدا اضافه میکنه و این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگه نگی هیچی. اینجا پیامبر مطلب دومه، خب حالا که باید بگم یه تضمین برا من بفرست. اینه که در مرحله سوم، آدرسش هم عرض میکنم، اینها رو یادداشت بفرمایید که مطالبی که تو سه مرحله عرض کردم، اوالم جلد 15 صفحه 96، الیقین صفحه 373، باز این مرحله سوم رو آدرسش رو یادداشت کنید، اوالم جلد 15 صفحه 142. مطلب اینه، حالا دقت کنید، آیه حالا کامل نازل شد تو مرحله سوم، زمانش که 5 ساعت از طلوع آفتاب روز 18 ذی‌الحجه گذشته است. این نقل امام باقر علیه السلامه، چون چند تا نقل هست در بحثش، یکی روایت حذیفه است که میگه اواخر شب 18 ذی‌الحجه بود، روایت امام باقر 5 ساعت از طلوع آفتاب گذشته روز 18، این مرحله سومه که با عبارت والله یعصمک من الناس. حالا که تو مرحله سوم والله یعصمک من الناس نازل میشه، اینجاست پیامبر بیان اصلا عوض میشه. ببینید سه مرحله بیان پیامبره. مرحله سوم دیگه سخنی با جبرئیل نداره، سخنی با خدا نداره، سخنش با مردمه. یعنی الان دیگه مخاطب مردمن. به خدا قسم در این مکان حرکت نخواهم کرد تا رسالت پروردگارم را ابلاغ نمایم. همون فما بلغت رسالته، این تهدیدی است از طرف پروردگارم که اگر رسالت او را ابلاغ نکنم، مرا عذاب خواهد کرد. پس اول چی شد؟ فقط این که خطاب خدا بود پیغمبر برسون اون چی که بهت گفتیم، یعنی اون چی که میدونی، اون چی که جعل بود، اونی که در عالم ازل بود، اونی که میدونی بر این کار تو رو مبعوث به رسالت کردم، بگو اونا. پیغمبرم میدونه. بعد خواهش میکنه که خدایا منو معافم کن. خدا میگه نه، اگه نگی و این لم تفعل فما بلغت رسالته. عجیب، تهدیده. خب کارش نمیشه کرد، باید گفت. خب حالا که باید بگم، خدا یک آسمیت از طرف تو میخوام، یه حفظ میخوام، حفظ رو بده. چشم، خدا حفظ رو میده. اینجا دیگه پیغمبر میگه قدم از قدم بر نمی دارم تا نگویم آنچه خداوند به من امر کرده، که اگر خلافش رو انجام بدم خداوند من رو عذاب خواهد کرد. اینا رو بعد برید دقت کنین، این تیکه تیکه سخنان رو برید دقت کنین. بحث ما بحث رد شدن نیست که بگیم یه آیه ای نازل شد و پیغمبر امر شد. داریم تخصصی بررسی میکنیم، داریم فرازهای خطبه قدیر رو کنار هم میگذاریم. چرا اونجا خطبه قدیر پیامبر میفرماید سه مرتبه جبرئیل نازل شد؟ خدا حفظ کنه استاد ما آیت الله سعد حفظه الله تعالی. این بحث رو من باز حضوری از ایشون یاد گرفتم و خودشون به دست خط خودشون یادگاری برای من نوشتن که دارم. این سه مرتبه نزول به چه صورت بوده که جبرئیل نازل شده؟ هیچ آیه ای رو ندارید، این استثناءه، هیچ جا ندارید اینطور، در هیچ جای قرآن، در هیچ نوع شأن نزولی نداریم، یعنی در هیچ نوع از احکام الهی این ترتیب رو نداریم. سه مرحله. خدا هم که پیغمبرش رو دوست داره، حبیبشه پیغمبرم. حالا عرض میکنیم چرا پیغمبر عفو میخواد؟ آیا این عفو یعنی تمرد؟ که العیاذ بالله. پیغمبر داره میبینه مخاطبینش ها. من یک جایی در شرح موضوعی خطبه قدیر برای عزیزان نقل کردم که ببینید من یه مثال میزنم، این تیکه مطلب سه مرحله رو با هم مرور کنیم، یه دقت کنید، یه مثال میزنم. آقا یه منطقه فقیرنشینه، بی فرهنگ، که میگم بی فرهنگ نه اهانت، آقا اصلا هیچ نوع فرهنگی ندارن، یه گوشه کوهستانی که دست هیچ رسانه‌ای بهشون نرسیده، هیچ علم معاشرت هم ندارند، بسیار فقیرم زندگی میکنن، روابط اجتماعی هم ندارن. یکی از بین اینها بشناسندش، بیاره آقا 30 سال 50 سال برگرده بین اینها، وقتی برمیگرده یه جلسه بگیرن، اینا تو اون منطقهی که اینا فقر اقتصادی دارن، علمی دارن، فرهنگی دارن، اصلا هیچ چیزی نمیدونن، کجا میخوابن، رو چی میخوابن، سقفشون چیه، هیچ از اینا هیچ کلاسی به قول ما ندارن. حالا یه نفر از بین اینها پا میشه، میره مثلا 30-40 سال ندیدندش، بعد برمیگرده بین اینا با به قول ما یه خدم و حشمی، تا وارد میشه اینا اینجوری نگاه میکنن، این که از خودمون بود. حالا اون با که پیرمردترن، ریش‌سفیدترن، اینا میبینن اومد تو اون جلسه، اونم اومد، تشکیلاتی گذاشتن، شروع کرد این بنده خدا اینا به اینا چی کار کنه؟ معرفی کنه. میگه اینو میبینید، این الان 1000 در 1000 هر چه روستای اطراف هست یه پول خورده تو جیبش که بخواد بخره دادون و آزاد دادون کنه. این آقا یعنی اینقدر وضعش خوب شد. 100 تا فلان جای ایران مثلا مؤسسه داره. حالا اینو همه دارن گوش میدن، این چشا میخواد از حدقه در بیاد دیگه، ظرفیت ندارن دیگه، اصلا نمیفهمن مثلا یه نون و یه مقدار خورش نمیفهمن، این که حالا این اینجوری داره تعریف میکنه، تا اینکه میگه نه ایران نه، تمام کشورهای دنیا یکی مؤسسه داره. هزار نفر فقط میشینن پولاش رو حساب و کتاب میکنن، هزار نفر حسابدار داره. به نظر من اصلا اگه یه مقدار این باز توضیح بده از خصوصیات این شخص، اینا یا خودشونو میکشن یا میان نه خفش میکنن، تحمل ندارن. بابا یکی از جنس خودشون مثلا بوده، بلا تشبیه این مثالو میخوام بزنم، میخوام درک کنید. شما تو فامیل دیدید یه بنده خدا یهو رشد میکنه، به خدا همه فامیل اکثرشون دیگه بد نگاش میکنه، خیلی باش رفت اومد نمیکنن، نمیدونم کار چی اصلا، حسادته، نمیتونن ببینندش. این چیه رو شما خودتون دو تا چهار تا کنی. لذا یکی به این میگه بابا بسه دیگه، نگو دیگه، بذار ما سالم از این ده بریم بیرون. خفمون میکنن، میکشندمون، تکه تکمون میکنن، یه تیکه بدنمون رو میگیرن گرو که مثلا از فلان کشور فلان مبلغ برای ما وصول کنی. نیست همینطور؟ حالا ببینی ذهنتون رو آماده کردن برای این مطلب. پیغمبر میخواد بیاد بگه بین این خبیثهای قریش، بین این اهل نفاق، بین اینهایی که قلیلشون متقینن اکثرشون منافقن، بین این حقبازا، بین این بتپرستایی که هنوز بتاشون تو جیبشونه، به طمع ایمان آوردن، حالا میخواد بشینه روی منبر قدیر، خدا چی کار میخوای بکنی با منای علی؟ چی باید بگم؟ آخه باید بگم علی ابن ابی طالب هر چه من دارم اونم داره؟ باید بگم یا نگم؟ باید بگم من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی این مولا که من هستم همه خصوصیاتش در این آقا هست، فهذا مولا، دو تا مولا که تطبیق بر هم داره، باید بگم یا نگم؟ بابا اینا نمیتونن تحمل کنن، اصول الکرم نمیفهمند، قادت الامم نمیفهمند، اولیاء النعم نمیفهمند، خزان العلم، منتهى العلم، عناصر الابرار، دعائم الاخیار، اینا چه حالشونو دارن دق میکنن. من شروع کنم از علی بگم؟ دقت میکنی؟ اینا کینه پشت کینه میشه، ظرف تحمل علی رو ندارن. باور کن ما نمیفهمه، خودم رو عرض میکنم هزار بار این مطلب رو مرور کردم و بکنم صد هزار بار مرور کنم هنوز نمیفهم چه به سر پیغمبر اومد وقتی امیرالمؤمنین رو معرفی کرد دیگه، و چه کردن با امیرالمؤمنین تا قبل از این بحث عاصمیت، و حتی بعد از بحث عاصمیت چه کردن با او و اولاد او، چه کردن؟ آقا یه گوشه یه پرده شما برداریم، چند روزه داری برای حضرت زهرا گریه میکنی؟ چند روز دیگه هم گریه میکنی؟ میشه آقا ما حدود 3 تا دهه، دهه اول، دهه وسط، دهه آخر، بعضیا سیاه پوشیدن دیگه 1 ماه سیاه میپوشن، میگن بابا خیلی مصیبت به سر حضرت زهرا اومده. میدونی چرا؟ از همینه. چرا پیامبر میگه عف؟ خب میبینه تا میگه من کنتم مولا علی، دست علی رو میارد بالا، یه بازوی بین در و دیوار میشکنه. تا سر علی از پیغمبر یه سر میاد بالا، دقت کنید، روز قدیر وقتی بلند کرد امیرالمومنین، یه سر و گردن از پیغمبر بالاتر شد. پیغمبر میدونه حالا که علی یه سر و گردن از من بالاتر دیده میشه، سر حسین رو به نیزه میکنند. اینا رو میدونیم؟ حالا که این خونکای برکه قدیر، خونکای ولایت میریزه میریزه تو حلق و جیگر بچه های من اوسیا، به خدا جیگرشون رو پاره میکنن ها، مأمون و هارون و نمیدونم همه اینا. و معاویه چیکار کرد با حسن ابن علی؟ شوخی نیست این حرفا، جدی عرض میکنم. و بعضی ها میگن چرا اف؟ پیغمبر چرا میگه میترسم؟ یعنی میبینه، یعنی من علی رو بلند میکنم میگم من کنتم مولا، به تمام حرکات و هرچه که جیگر بچه های فاطمه و زهرا داره میبینه علی رو که سر دست شده و خوشحال میشه، به همون اندازه کاری با فاطمه بکنند که آرزوی از دنیا رفتن بکنه. اللهم عجل وفاتی سریعا. برای چی؟ برای چی عجل وفاتی سریعا؟ توجه فرمودید. پس ببینید این سه مرحله ای یه مطلب، بار سوم عاصمیت پروردگار پیغمبر رو آروم میکنه، میگه دیگه بهانه این نیست، به قول ما دیگه اینجا باید بگم منافقین نمیتونن کاری بکنن، اما عاصمیت پروردگار یکی برای مجلس قدیر بود، حفظ و الله یعصمک، دو دقت کنید و مهم عرض میکنم بعد تو شبهات بهش گیر نکنید، یک این عاصمیت مال خود جلسه بود و حفظ جان پیغمبر و امیرالمومنین که کسی نتونه تخطی کنه از این 120,000 نفر، حتی حارس که میاد تخطی کنه به آتش قهر الهی گرفتار میشه و پودر میشه و سنگ از آسمان بر سرش میاد. دقت، یکی هم این عاصمیت برای کلیت حفظ ولایت هست تا به قیامت که الان به دست ما رسیده، گرفتید؟ اما نگاه کنید یه حفظ عاصمیت تو مرحله دوم هزینه های سنگینی برمیداره برای اولاد پیغمبر. این که این ولایت تا قیامت برسه و مهرش بخوره و این استقامت رو داشته باشه که برسه به دست ما و بچه های ما و تا زمان ظهور امام زمان، یه هزینه برمیداره. اینو خدا با پیغمبرش طی کرده، پیغمبر من این که باید برسه تا قیامت هزینه میبره، هزینش فاطمهشه، فاطمه توه، هزینش حسن ابن علیه، هزینش حسین ابن علیه، تمام اهل بیت و تا به امام زمان امروز همه جور این رو کشیدن و ظلم و ستم از اعدا کشیدن تا بمانه بر ما، گرفتید؟ پس عاصمیت هست. تو عاصمیت اول در روز قدیر هزینه پرداخت نمیشه، پیغمبر میره رو منبر قدیر، جان امیرالمومنین و پیغمبر حفظ شه، کسی نمیتونه خراب کنه مجلسا. تو عاصمیت دوم خدا میگه حفظش میکنم، اما باید بری زیر این بار سنگین قدیر برای موندگار شدنش. این عاصمیت تو مرحله دوم باز دو بخش میشه، یک اصل کل ولایت، دو محبین و شیعیان تا زمان ظهور. لذا نگاه کنید هرچه میکشند از شیعه، الحمدلله شیعه برکت داره. این روایات میگم براتون ها، متن روایاته. لذا بناس بلا نازل بشه در زمان موسی بن جعفر، این هم روایته. حالا دوستان امیرالمومنین چه کردن اون رو برید ببینید. بناس بلا نازل بشه در زمان موسی بن جعفر که محبین یه اتفاقای بیفته، خدا موسی بن جعفر رو مختار میکنه، این بلا را به سر محبین و شیعیان، عاصمیت برای شیعه رو میخوام بگم، مختار میشه موسی بن جعفر، یا خود تحمل میکنی؟ اینجا بود موسی بن جعفر عرضه داشتن خدا یا خودم تحمل میکنم. بعد نگی چرا 14 سال از این زندان به اون زندانه ها، این یعنی کتک خوردن شیعه حفظ میشه. سر به نیزه رفتن یعنی ولایت حفظ بشه. دقت کنید خیلی نکات کلیدی دارم عرض میکنم امروز تو این جلسه امشب. بنابراین یه آیه ابلاغ نشنمیم و رد شیم، یه قدیر نشنمیم و رد شیم، فقط یه روز قدیر چند تا گلشیرینی به هم دیگه تعارف کنیم. من در بحث قدیر تا فاطمیه این مطلب رو عرض کردم، بارها میگم تشبیه زیبایی، حالا میگم خدایا ما روز قدیر با یه چشم میخندیم با یه چشم گریه میکنیم، یه چشممون اشکش که حلقه میزنه شادیه، اون یک چشم اشکی که داره ازش میاد اشک غمه. کسی از من میپرسه بابا همه اهل بیت فرمودن عید الله اکبر روز شادیه، درسته، اما اگه خوب دقت کنی باز نفرمودن بعد واقعه قصب خلافت، بعد اون مصائب ما عید نداریم. اینا رو کنار هم بگذارید، به یک مطلب میرسید که روز قدیر خم که من خیلی میگم روز عیده دیگه، چرا با یک چشمت اون گریه میکنه، اون نوع گریه دوم شادیه؟ اونی که گریه میکنه همین حرف هاست. این که من شیعه هستم، این که من قبول ولایت کردم، این که تا به اینجا رسیدیم، پدرمونم رسید، اجدادمونم بر این ولایت بودن، هزینه‌شو کی تحمل کرد؟ یک، در درجه اول ائمه علیهم السلام، و خصوص روز قدیر من گریه میکنم. برای چی گریه میکنی؟ سریع ذهنم میره به فاطمیه، بیبی جان ممنونتم، این قدیر امروزم سال 1441 چیشه گذشت به خاطر اینه که تو رفتی پشت در، هزینه شو تو پرداخت. به خدا زهرا میدونی چی گفته؟ یه جمله گفته، شیعه ها برید شیعه بشید، محبین برید زندگی کنید، همه هزینه شیعگیتون رو من پرداخت کردم، من حساب کردم. به خدا وقتی گودال قتلگاه بود سید الشهدا دستا پا میزد همین حرفا رو میزد، حساب کردم همشو، برید زندگیتون رو بکنید، برید موحد باشید، حساب کردم. میتونیم این حرفا یعنی چی؟ که حسن بن علی حساب کرد. قربونت بشم اگه اینجا میگه علی ها، با آسایش با آرامش میگه علی و شوق داری و تا میگی یا امیرالمؤمنین، همون لحظه وصل میشی به مقام ولایت و ذوق میکنی قبلا کسی حساب کرد. قبول نداری؟ حساب شد. بعد از ائمه بزرگان دینتون اصحاب حساب کردن. این خطبه که به دست من رو تو رسیده، این آدرس هایی که بیان کردم، این آدرس ها رو کی جمع آوری کرده؟ اسامی بعضی هاشون رو عرض کردن. همین علامه این مجلسی یعنی خصوص علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه، این بزرگ مرد. فقط من میخوام سوال کنم اهل علم، کدوماتون خط به خط بهارشو فقط خونده باشید؟ خط به خط بهارشو خونده باشید؟ فقط بهار 11 جلد القدیر رو خط به خطش رو رسیدید بخونید؟ ابقات الانوار خط به خطش رو رسیدید بخونید؟ الان نفحات الازهار علامه آیت الله سید علی میلانی حفظه الله تعالی، خودشون سر درس فرمودن، هر چه دارم از قبل سفره صاحب ابقات دارم. الله اکبر به این ادب این بزرگ مرد، خودشون فرمودن. یعنی یکی دیگه قبلا حساب کرده. اینا رو خیلی باید بفهمیم ها، قدیری بودنمون، فاطمی بودنمون، حسینی بودنمون، مهدوی بودنمون رو یکی قبل حساب کرده. اگه میگم یا صاحب الزمان، اگه میگم یا مهدی، اگه میگم یا حسین، قبلا یکی منو صدا زده، من جواب صدا زدن اونو امروز میگم یا حسین. مجلس میگیری؟ قبلا حساب کرده همه کار تو، تو الان مجلس میگیری، طلبه شدی، پزشکی، پزشک با عقیده هستی، عقیده سالم، قبلا حساب شده ها. یکی دیگه بهت وام داد، این مطلب دقیقه ها. اگه کسی فقط همینو بفهمه که اصل حیاتش رو، اصل ولایتش یه وامه، بهش وام دادن، تو قسطاشو داری میدی، فقط باید همون وامی که از بانک میگیری رو لمس کنی، قسطاشو پرداخت میکنی تا حالمون بشه که بدهکاریم. اگه یه ولایت رو یه جا دست ما میدن، تو شیعه هستی، این یه وامیه که ما باید قسطاشو پرداخت کنیم، حالمونه که دیگه این حرفا، ما وامدار. الله اکبر، الله اکبر. لذا یه آیه ابلاغه، یه قدیره، یه شیعگی قد یک دسته کم 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 کوچیک کوچیک کوچیک، هر چه کوچیکش کنی راحت‌تر هم خودت از کنارش رد میشی، هم رفیقت راحت از کنارش رد میشه، هم جامعه تشیع از کنار قدیر راحت رد میشه. و حالا که قدیر رو بگو، عظمتش رو بیان کن، و وقت میبینی همه ترمز میکنن، همه ترمز میکنن. پس بحث ما تا به اینجا امروز در این جلسه امشب این مطلب بود که یک، آیه ابلاغ در سه مرحله بوده. دو، علاوه بر کتب شیعه و منابع شیعه و بزرگان علمای شیعه، ببینید چقدر از بزرگان اهل بدعت این مطلب رو مطرح کردن که شأن نزول آیه تبلیغ در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. بیش از این خستتون نکنم، بقیه مطالب راجع به همین آیه که واقعا اگر دنبال کنید، اینو عرض میکنم خدا شاهده، دنبال کنید، شاید جلسات قبلم عرض کردم، یه دریای قدیر معارفی داره، معارفی داره انصافا، هم جذابه، هم آدم یاد میگیره، هم تقویت ایمانش میشه، هم قدرت بیان پیدا میکنه برای دفاع از تشیعش، همه اینها جمعه. خداوند متعال همه ما رو از جمله کسانی باقی بدارد که ما قدردان آن وامی که به ما دادند باشیم انشاءالله. با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.